بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. میزبان شما در میز روابط بین الملل در مجله سیاست ایرانی هستیم. در مباحث و برنامه‌های گذشته تئوری‌ها و موضوعاتی رو در حوزه روابط بین الملل و مصادیقی رو در این خصوص مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در این جلسه میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه نکولعل آزاد از اساتید دانشگاه و تحلیلگر حوزه روابط بین الملل هستیم تا در خصوص یک سالگی جنگ اوکراین، ریشه های پیدایش این جنگ و آینده پژوهی این نبرد صحبتی داشته باشیم. سرکار خانم دکتر، عرض سلام داریم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر خدمت حضرت عالی و شنوندگان بزرگوارتون در برنامه سیاست ایرانی. امیدوارم مباحثی که در این جلسه مطرح میکنیم مورد استفاده دوستان ما در حوزه روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی و رشته های مرتبط، همچنین علاقمندان پیگیر سیاست بین الملل در نظام بین الملل باشه.
انشاءالله همینطور هست. خب خانم دکتر نکولعل، ما شاهد هستیم که یک سال از جنگ اوکراین داره میگذره. بالاخره اون انگیزهی که ناتو داشت، پیمان آتلانتیک شمالی مبنی بر اینکه گسترش خودش به شرق رو دستور کار قرار بده و اوکراین، گرجستان، مولداوی و این کشورها رو بیاد عضو ناتو بکنه، در این نقطه منجر به یک واکنش از سمت یک به نحوی از سمت روسیه شد و یک جنگ متاسفانه تلخی در گرفت. خب سوال اصلی اینجاست که اول راجع به خود ماهیت جنگ صحبتی با شنوندگان داشته باشیم. چرا این جنگ بالاخره ایجاد شد؟ چرا استمرار پیدا کرد؟ و اساساً وقتی میخواییم از جنگ اوکراین صحبت کنیم چه مؤلفه هایی رو باید مد نظر قرار بدیم؟
همونجور که شما فرمایش کردین آقای دکتر، حمله روسیه به اوکراین بزرگترین بسیج نظامی بودش که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد و مداخله و افزایش نفوذ غرب، خصوصا امریکا، اتحادیه اروپا و بازوی نظامی اونها ناتو در اوکراین باعث این شدش که روسیه احساس خطر بکنه که بالاخره حیات خلوتش و حوزه نفوذش داره کوچکتر و محدود میشه و امنیت ملیش دچار مخاطره میشه. یکی از مشکلاتی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ دادش این مسئله بود که کشورهایی که جمهوری‌هایی که از اون جدا شدن و کشورهای اروپای شرقی اومدن عضو ناتو شدن و این باعث این شدش که روسیه احساس خطر بکنه. این احساس خطری که برای روسیه شکل داد باعث این شدش که روسیه از خودش مقاومت نشون بده. همونطوری که در نشست بوداپست در آوریل 2008 پوتین مطرح کردش که در صورت پیوستن اوکراین به ناتو مسئله‌ای که به وجود میاد و استقرار پایگاه‌های نظامی در اون کشور به ناچار برای حفظ امنیت نظامی خودش و تمامیت ارضی خودش این پایگاه‌های نظامی رو هدف قرار میده و در فوریه 2022 به اوکراین حمله میکنه و این حمله از این منظر اتفاق میفته که احساس تهدید درش شکل میگیره. آی میرشایمر مطرح میکنند که
از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل، بله،
مطرح میکنند که رفتاری که روسیه در جنگ اوکراین از خودش نشون داده در قالب مباحث ژئوپلیتیک قابل تحلیل هستش. از اونجایی که اوکراین یک سرزمین مسطح هستش و در طول تاریخ مورد تهاجم ناپلئون، آلمان نازی و امپراتوری آلمان بوده، همین مسئله باعث و منطقه حائل محسوب می شده، همین مسئله باعث میشه که استقرار ناتو در این منطقه برای روسیه احساس خطر ایجاد بکنه و این احساس خطر باعث این میشه که موضع گیری بکنه و حمله بکنه در فوریه 2020 به این منطقه.
بله، خب به نکات جامعه اشاره فرمودید، به بالاخره حمله که در فوریه 2022 صورت گرفت و ریشه های این ماجرا. برمیگردیم به سال 2005 میلادی، زمان که انقلاب نارنجی در اوکراین به وقوع پیوست. خب اون جدالی که بین یوشچنکو و یانوکوویچ وجود داشت و محصول شد انقلاب نارنجی. اما در ادامه ما مشاهده کردیم که غرب اومد به کسانی که به یک نحوی این انقلاب نارنجی رو به ثمر رسوندن یه سری وعده هایی رو داد. یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا چند تا وعده به غرب گرایان اوکراین دادن در حقیقت، یکی عضویت در ناتو بود، یکی عضویت در اتحادیه اروپا و یکی دیگر تبدیل اوکراین به یک کشور درجه یک به لحاظ اقتصادی. الان ما در ابتدای سال 2023 میلادی قرار داریم و در یک سالگی جنگ اوکراین میبینیم که ناتو به هر حال اوکراین رو به عضویت خودش نمیپذیره. اتحادیه اروپا همینطور اعلام کرده که درست ما روند عضویت اوکراین رو به جریان انداختیم، اما ممکن هست که اوکراین هیچگاه عضو اتحادیه اروپا نشه. اینو صراحتن افرادی حتی مثل مکرون و اولاف شولتز صدر اعظم آلمان مطرح کردن. و بالاخره به لحاظ اقتصادی هم الان به یک کشور جنگ زده و در بخشیش هم حالا میشه گفت تجزیه شده تبدیل شده. سوال اینجاست، این محاسبه‌ای که غربگرایان اوکراین کردن مبنی بر این که عضو ناتو میشن، عضو اتحادیه اروپا میشن و به لحاظ اقتصادی هم شکوفا میشن، چرا تحقق پیدا نکرد و این محصول چه سوء محاسبه‌ای بود؟
ببینید، نکته از اهمیت این هستش که این اولین باری نیست که غرب و مشخصا اتحادیه اروپا خلف وعده میکنه و معمولا در شرایطی از دبل استاندارد استفاده میکنه و بستگی به تشخیصش استفاده میکنه از نظریات، قوانین و بندها و تبصره هایی که بخواد مورد تحلیل قرار بده مباحث رو. اما نکته حائز اهمیت این هستش که این جنگ فرسایشی که شکل دادن در اوکراین نه تنها اوکراین رو به اهدافش نزدیک نکرد، بلکه روسیه رو با چالش‌های جدی مواجه کرد. ببینید، این جنگ شاید تا حدودی نفوذ ناتو رو در اوکراین گرفته باشه، اما شما نگاه بکنید که پتانسیل و ظرفیت‌های بسیاری در این شرایط هم بالاخره از بین رفت و هم تلفاتی که ایجاد شد، هم خسارت‌هایی که منجر شد، دو طرف دچار چالش شدن.
دقیقاً همینه، جنگ بالاخره خسارت بار هست به لحاظ ماهوی.
دقیقا همین شکل هستش. اما نکته خیلی حائز اهمیت که حالا روسیه خیلی آقای مشخصا آقای پوتین روش تأکید میکنه و استفان والت به عنوان موازنه تهدید ازش نام میبره، حالا که از نظریات بسیار مهم در روابط بین الملل هستش، این هستش که چهار مؤلفه اصلی باعث میشه کشورها یا وارد جنگ بشن یا در شرایط جنگ قرار بگیرن. یکی اون قدرت کلیشون هستش، یکی اون جغرافیایی که درش قرار گرفتن، نیات تهاجمی هستش که چرا به یک کشور تهاجم انجام میگیره، و بحث بعدی که میشه روش صحبت کرد قابلیت تهاجم هستش. یعنی ما باید تحلیل بکنیم که به عنوان مثال هر رویدادی که در نظام بین الملل شکل میگیره، حالا جنگ هستش، صلح هستش، این مباحث چراییش رو باید مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. اینکه چرا روسیه وارد جنگ شد، خب معلومه، طبق نظریه آقای والت و بحثی که آقای میرشایمر مطرح کردن به لحاظ ژئوپلیتیکی، احساس تهدید کرد، احساس کرد که حوزه نفوذش به جای اینکه گسترش پیدا بکنه کاهش پیدا میکنه.
داره محدود میشه با گسترش ناتو به شرق.
و طبق ماده 5 پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، خب همونجور که شما واقف هستید، هر کدوم از کشورهای عضو مورد تهدید قرار بگیرن، بقیه لاجرم باید کمک بکنن برای اینکه اون جنگ خاتمه پیدا کنه. و یکی از ترس‌هایی که وجود داره برای پوتین و این هستش که خب پیوستن اوکراین به ناتو خب در دراز مدت مطمئنن دوچار شالش میکنه، نه تنها منابع روسیه رو مورد تهدید قرار میده، بلکه حیات سیاسی و تغییر قدرت رو هم در روسیه شامل میشه. نکاتیه که فکر میکنم که قابل تعامل هستش عالی. در حوزه جنگ اوکراین و به نظرم فکر میکنم این جنگ حالا حالا ها هم ادامه خواهد داشت و پیشبینی میکنم که حتی در بهار 2023 این حضور و نفوذ روسیه در حوزه سرزمینی اوکراین بیشتر بشه و گسترش پیدا بکنه این حوزه نفوذش.
خب اتفاقا سوال بعدی و نکته بعدی معطوف به همین مسئله است، یعنی آینده جنگ اوکراین. در یک سالگی جنگ اوکراین ما شاهد بودیم که مقامات چینی یک طرح 12 ماده‌ای رو برای ایجاد بستر صلح در جنگ اوکراین ارائه کردند و با وجود اینکه حتی زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که بابت درک این طرح و همچنین بابت رایزنی در خصوص اون میخواد با مقامات چین دیدار بکنه، اما مقامات آمریکایی و اروپایی سریعا اومدن این طرح رو رد کردن. یک نکته‌ای در اینجا مطرح هست، به نظر میرسه که آمریکا و اتحادیه اروپا میخوان جنگ ادامه پیدا بکنه. چرا اول حالا این کار رو دارن انجام میدن؟ آیا ریشه داره در سود شرکت‌های تسلیحاتی که در غرب الان دارن از جنگ اوکراین سود هنگفتی به جیب میزنن؟ یا اینکه آیا ریشه داره در اینکه میخوان در اون مذاکره نهایی امتیاز بیشتری رو از روسیه بگیرن؟
دکتر، همونطوری که شما اشاره کردید، پس از گذشت یک سال نه تنها دستاوردهایی که وعده داده شده بود از قبیل پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا یا اینکه پیوستن اون به ناتو، یعنی هنوز در حالی از ابهام هستش و اتفاقی برش نیفتاده. بنده هم مثل جناب عالی به این اعتقاد دارم که جنگ در حالت فرسایشی ادامه پیدا میکنه و این به سود کشورها هستش به لحاظ فروش تسلیحاتشون و اینکه در نهایت بیان امتیازات بیشتری رو خودشون کسب بکنن و امتیازات مد نظر رو به اوکراین بدن و روسیه رو محدود بکنن تو حوزه نفوذ خودش. خب بالاخره امریکا و روسیه رقبا و جزء سوپر پاور هستن و قدرت‌های بزرگی هستن که با اتفاقات اینطوری اون کارویژه‌ای که به عنوان یک بازیگر بزرگ یا سوپر پاور براشون تعریف شده فاصله میگیرن و مشغول اتفاقات کوچک میشن و همین عامل باعث میشه که خب مشخصا غرب و ناتو و اتحادیه اروپا اون تم و اون برنامه‌ای که تو ذهنشون دارن رو دنبال بکنن. خدمتتون عرض کردم شاید به لحاظ ژئوپلیتیکی خیلی ساده است تبیین این مسئله که به عنوان مثال منطقه اوکراین خب به لحاظ شکلی به لحاظ ژئوپلیتیکی چقدر منطقه حیاتی برای روسیه محسوب میشه. ببینید مثلا نکته حائز اهمیت این هستش که روسیه تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه ناتو گسترش پیدا نکنه و اوکراین هم تمام تلاشش رو میکنه که نزدیک بشه به امریکا، نزدیک بشه به اتحادیه اروپا و حتی بازیگر دیگری رو مثل اسرائیل رو هم وارد کار بکنه. جمهوری اسلامی ایران طبق سیاست ایرانی که داره خب نه طرفدار روسیه باشه، طرفدار عدم گسترش و نفوذ ناتو در شرق هستش، به دلیل اینکه معتقد هستش که نفوذ ناتو در اوراسیا و شرق باعث این میشه که ناتو در خاورمیانه هم نفوذ پیدا بکنه. بله. و همین عامل باعث میشه که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک بازیگر فعال در منطقه با چالش جدی مواجه بکنه. به خاطر همین ایران و روسیه هم در یک تیم قرار میگیرن برای اینکه مقابله بکنن با اینکه اوکراین و غرب پیروز بشن در این جنگ و فکر میکنم که خیلی روشن هستش، چون گاهی به گوش میرسید که آیا جمهوری اسلامی ایران این که طرفدار روسیه و سیاستهاش باشه خیر، اما نکته حائز اهمیت اینجا هستش که آی دکتر ایران هم جمهوری اسلامی ایران هم مثل روسیه مخالف نفوذ گسترش ناتو در منطقه هستش
به دلیل همون رویکرد و ماهیت تهدیدآمیز ناتو برای روابط
بین دقیقاً به همین شکل
بازیگران جهانی.
بله، به همین شکل هستش.
خب سرکار خانم دکتر نکولل، ما وارد فاز آخر بحث میشیم. مقامات حتی آمریکایی همین موضوع رو پذیرفتن، بله، که در طرح صلح نهایی اوکراین دیگه عضو ناتو نخواهد شد و حتی باید از کریمه و حاکمیت اون هم به صورت رسمی چشم‌پوشی بکنه. خب سوال اینجاست، اینجا میتونیم این موضوع رو مطرح بکنیم که خود اوکراین قربانی بازی غرب شده و یا آیا به زمین بازی ناتو فقط علیه روسیه تبدیل شده و خودش در این بازی کامل نابود داره میشه؟
دقیقا با قسمت دوم صحبت شما موافق هستم، یعنی که اوکراین وارد بازی غرب شده و به نفع اونها برای رسیدن به اهداف اونها داره تلاش میکنه و متاسفانه اون دستاوردهایی که مد نظر بود که به دست نیاورد هیچ، و این منطقه کریمه رو هم از دست میده به صورت رسمی و خب این خیلی براشون به نظر من سنگین هستش و غیر قابل درک.
خب چه چشم‌اندازی به عنوان آخرین نکته و آخرین سوال از طرح صلح اوکراین دارید؟ چه طرحی میتونه به عنوان طرح صلح در اینجا مورد نظر و یا مورد پذیرش قرار بگیره و آیا میتونیم عدم دخالت ناتو در مذاکرات صلح و اینکه میز مذاکره فقط بین روسیه و اوکراین چیده بشه رو اصلی ترین پیش شرط و اصلی ترین عامل انعقاد این صلح پایدار بدونیم؟
نکته‌ای که آقای دکتر به ذهن میاد این هستش که زمانی آتش بس اتفاق میفته که اوکراین از پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو چشم‌پوشی بکنه، که تا امروز این اتفاق نیفتاده و تا مادامی که این اتفاق نیفته روسیه هم از موضعی که داره عقب نشینی نمی‌کنه. و همونجوری که طی بحث خدمتتون مطرح کردم، این جنگ فرسایشی ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه یکی از بالاخره رقبا، حالا یا روسیه یا اوکراین،
این در میدان رقم می‌خوره.
دقیقاً به همین شکلی که می‌فرمایید. و اینکه حالا به شما می‌فرمایید حالا روسیه و اوکراین به صورت مجزا بیان تصمیم بگیرن، لازمه این هستش که حالا بالاخره بشینن دولت مرداشون صحبت بکنن یا از اون اهداف اولیه‌شون عقب نشینی بکنن یا بندها و تبصره‌ها و نکات جدیدی رو وارد این مبحث بکنن. اگر با توجه به نکاتی که قبلا مطرح شده بخوایم تحلیل بکنیم، خب مطمئنن فعلا آتش بسی اتفاق نخواهد افتاد و عمقش همونجوری که خدمت شما عرض کردم بهار 2023 حتی افزایش نفوذ روسیه رو هم در
سطح تنش ها،
بله، تشدید پیدا میکنه این تنش ها.
بله خیلی ممنون سرکار دکتر خانم فاطمه نکولل آزاد،
زنده باشید،
انشاءالله موفق و پیروز باشید. از شنوندگان و بینندگان عزیز تشکر میکنیم که با ما همراه بودید در این برنامه و شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار با سابقه، او امروز عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم هست و البته آقای عبدالعلیزاده مؤلف چند کتاب در حوزه هنر و سینما هم هست. امروز اینجا با توجه به اینکه در تاریخ در واقع امور تربیتی هستیم، میخواد درباره این موضوع با مهمانشون صحبت بکنه.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه، به میز فرهنگی و پاتوق فرهنگ برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. ما در برنامه قبل تو بحث کلان فرهنگی رسیدیم به بحث جریان شناسی و امروز در خدمت دکتر مینو خانی بحث جریان‌های فرهنگی غالب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رو بررسی می‌کنیم. خانم خانی پژوهشگر، منتقد و استاد دانشگاه هستند و از فعالان فرهنگی دغدغه‌مند حوزه نظری و جریان شناسی. خانم خانی خیلی خوش اومدین. خدا قوت به شما میگم و امیدوارم که تو این برنامه مباحث خوبی مطرح بشه و برای شنوندگان برنامه نتایج خوبی داشته باشه.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه. من هم امیدوار هستم که بحث خوبی رو داشته باشی.
در خب ما تو بحث‌های قبلی رسیدیم به هم بحث جریان شناسی و جایگاه و نقش پررنگ و قالب بهائیت و با اون پشتیبانی یا در واقع مبانی نظری جریان یهودیت. تو این برنامه میخوایم یه مقداری تو بحث خاص‌تر، یعنی بیایم مصداقی صحبت بکنیم و اون مدل بحث رو روی سینما متمرکز میکنیم. میخوام بدونیم که این جریان قالب چجوری عمل کرد پیش از انقلاب در ساختارها، در واقع بهره برداری از داده های فرهنگی و چه نتایجی رو به دست آورده. بنابراین من فکر کنم که شروع رو و آغاز و ورود موضوع رو در اختیار شما بذاریم که
خواهش میکنم. ممنونم. من در ابتدا آقای عبدالعلیزاده به یه نکته اشاره بکنم و بعد به مشخصا شکل و شرایط شکلگیری سینمای ایران اشاره بکنم. ببینید، نظریه های زیادی وجود داره، خصوصا هم که اصلا در غرب مورد بررسی قرار گرفته و مطرح شده. یکی از مهمترین اون ها نظریه و رویکردی به اسم بازتاب و شکل دهی. این دوتا دو روی یک سکه هستن که به شدت به همدیگه متصل هستن. یعنی ما میتوانیم آثار هنری رو به نوعی بازتاب جامعه‌ای که درش ساخته شده بشناسیم و اون اثر هنری رو به عنوان فکت هایی برای شناخت اون جامعه مورد بررسی قرار بدیم. در این حال این رو میدونیم و مطمئن هستیم که رویکرد شکل دهی اساسا روی کردی است که با این نگاه ساخته میشه که بتونه ایده هایی رو در ذهن مخاطبانش ایجاد بکنه. وقتی از ایده حرف میزنیم یا حتی در واژه خود شکل دهی، یعنی اینکه سازندگان و دستاندرکاران و سیاستگزاران کلان فرهنگی اساساً با استفاده از این روی کرد با ساخت آثار هنری تلاش میکنن به شکل غیر مستقیم و هژمونیکی ایده هایی رو در ذهن مخاطبان ایجاد بکنن و به اونها سمت و سو بدن و بتونن روشون، روی افکارشون، روی سبک زندگیشون اثر بگذارن. رویکرد شکل دهی، رویکرد بازتاب خیلی رویکرد خوبیه و ما رو خیلی خوب به شناخت جوامع میرسونه، خصوصا جوامعی که شاید مثلا خیلی آثار مکتوب تاریخی ازشون در دست نداشته باشیم، اما این آثار هنری ما رو به شناخت تاریخی میرسونه. رویکرد شکل دهی در نگاه اول ممکن به نظر منفی بیاد، یعنی که فکر بکنیم که سیاستگزاران کلان فرهنگی به دنبال این هستن که میخوان حتما نظرات خودشون رو بگن، یا حتی وقتی از هژمونیک حرف میزنی، هژمونیک یعنی اعمال ایده بدون اعمال زور. مثل اینکه ما به بچه‌مون تو خونه مثلا می‌خوایم بگیم کتاب بخون، خودمون کتاب بگیریم دستمون بخونیم و اون بچه رو به اون سمت هدایت بکنیم بدون اینکه دعوا راه بندازیم و در واقع به اون رو مجبور به مطالعه بکنیم. در این حال یک رویکرد بدی هم میتونه داشته باشه که ما فکر بکنیم که این رفتار هژمونیک اون چیزی نیستش که مخاطب خودش میخواد و خودش انتخاب میکنه، صرفا در نگاه و ایده سیاستگزاران کلان فرهنگی و حالا از طریق آثار هنری اون رو میخوان به زور تحمیل بکنن.
پس هم نگاه مثلا قشری خطرناک حتماً، یا فرقعی و
بقیه. حتما، یعنی هم رویکرد به شدت مثبت داره، این رویکرد شکل دهی بار مثبت داره، هم به شدت بار منفی داره. مثلا آثاری که ممکنه ما ببینیم که درباره مثلا حفظ محیط زیسته، این که ما از اون آثار یاد بگیریم که با محیط اطرافمون چطوری رفتار کنیم قطعاً مسئله خیلی خوبیه که از طریق آثار هنری یاد بگیریم، اما اگر این آثار آثاری باشن که شکل و سبک زندگی ما رو از اون باورها، از اون چه که باهاش بزرگ شدیم، بهش باور داریم، تغییر بدن، به نظر میرسه که اینجا یک فاصله بین رویکرد سیاستگزاران و سبک و باورهای مخاطبان وجود داره. من این پرونده رویکرد شکلهی و اینها رو میبندم. من
اشاره بکنم که به هر حال کار کرده هنر تو حکمرانی
بسیار مؤثره،
همین بخشی که مدیریت افکار عمومی از طریق آثار هنری
داشته باشه و خیلی مهمه. برسیم به سینما که از اینکه چجوری شکل گرفت و در ابتدای سده تک و توک سینماهایی بود، فیلمهایی که ناطق بود، صامت بود، بعد ناطق شد، آمد و به هر حال جریان سینما رو در کشور ما راه انداخت. اطلاعات در واقع تاریخی زیادی وجود داره. دهه 20 چی شد، دهه 30 چی شد. اما من میخوام این شکل گیری رو بیشتر در ارتباط با همین طرز تفکر سیاست گذاری فرهنگی بهش اشاره بکنم. ببینید، ما ابتدای سینمای ایران حتی فیلم هایی که به عنوان فیلم های ایرانی ساخته شدن، فیلم هایی بودن که در هند ساخته شدن، آبی و رابی، دختل لور و در ادامه اردشیر ایرانی و اسماعیل کوشان به عنوان دو نفر از کسانی که بسیار در شکلگیری تاریخ سینمای ایران نقش دارن، کسانی بودن که یا اصالت غیر ایرانی داشتن و فعالیتشون رو اصلا در کشورهای هندی شروع کردن، یا مهمتر از همه بعد از اینکه این فیلم ها رو ساختن به شدت به واردات فیلم های ترکی، هندی و با همون شکل و شمایلی که اون فیلم ها داشتن اقدام کردن، فیلم ها رو با زیرنویس روانه سینما ها کردن. اما یه اتفاق مهمی که در دهه 20 رخ میده، یعنی دهه 20 همزمان با تغییر پهلوی اول به دوم و در واقع دولت دست محمد رضا پهلوی میفته و محمد رضا بیشتر از آنچه که در ذات پدرش بود به مدرنیزاسیون ایران فکر میکنه. مدرنیزاسیون ایران شاید اصلاً بد نباشه، یعنی این تفکر که به هر حال ما جزئی از جامعه جهانی هستیم و خواهیم شد اصلا بد نباشه، اما اونجایی ایراد داره که به قدری واجد تغییر ساختارها و زیر ساختها در کشور میشه که نتایج بدی رو به همراه میاره. دو تا نویسنده فرانسوی هستن، یان ریچارد و هوگارت، یه کتابی نوشتن درباره مدرنیزاسیون ایران و اسلامگرایی و جهانی شدن. یه جمله کلیدی دارن و در اون جمله میگن که ایران پیر و کهنه باید از سر تا به پا جوان بشه و
جریان روشنفکری،
جریان روشنفکری غالب و مدرنیزاسیون غربی. ما در این دهه های 20 30 40 که دیگه اوجش هست، ما تمام مؤلفه ها رو داریم میبینیم، مؤلفه های تغییر سبک زندگی در جامعه وجود داره. اما اینها چجوری به مردم منتقل میشه؟ با سینما. سینما از 1927 که آقای اسماعیل کوشان واردش میشه و میترو فیلم رو پایه‌گذاری میکنه، خودش حدود 30 فیلم کارگردانی میکنه و در ادامه حدود 100 فیلم ساخته میشه در دهه 30. اما یه چیزی اینجا خیلی مهمه و اون اتفاقیه که صنعت ملی شدن نفت رقم میزنه، کودتای 28 مرداد هست و ما اسم یک کسی رو در حیطه هنر میبینیم که به شدت جاسوس آمریکایی ها بوده، در رخ دادن کودتای 28 مرداد بسیار نقش ایفا کرده و بعد در ادامه پارس فیلم رو بنیانگذاری میکنه، برادران رشیدیان که سیف الله، قدرت الله و اسد الله هستن. اسد الله برادر کوچیکتر بوده، این برادر کوچیکتر اساسا موسیقیدان بوده، به هنر خیلی علاقه داشته.
اسما مهمه،
بله، همون که همشون و پدرشون هم حبیب الله بوده. پدرشون از دوره سید ضیاءالدین طباطبایی با انگلیسی ها در ارتباط بوده، یعنی در دوره قاجارها این ارتباط رو داشته و بعد وقتی که پسردار میشه و در واقع در ادامه راهشون پسرها جایگزین جانشین پدر میشن و در شاخه های مختلف کشور نفوذ پیدا میکنن. ما شاید خیلی زیاد، مثلا اینی که دارم میگم خدمتتون، من وقتی داشتم سابقه پارس فیلم رو مطالعه میکردم، هی میدیدم رشیدیان، برادران رشیدیان، از اون طرف توی کودتای 28 مرداد باز این اسم دیده میشه، رشیدیان، رشیدیان. و من خیلی جستجو کردم ببینم که این رشیدیان ها با همدیگه آیا ارتباطی دارن یا نه، که شانس آوردم یک کسی رو که مطالعات خیلی زیادی روی کودتای 28 مرداد داشت پیدا کردم و ازش سوال کردم، گفتم آقا این رشیدیان همون رشیدیان هستن؟ گفتن بله. و این رشیدیانی که دهه 30